أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آیه 222 سوره بقره. ما آیات رو به ترتیب داریم میریم جلو. حالا رسیدیم به این آیه و دیگه بنایی هم نداریم که بعض آیات رو معنی نکنیم و بعضی رو معنی بکنیم. ازا حالا کسی از بحث امشب هم خوشش نمیاد و میگه چه مناسبتی دارد با مسائل روز و اینا، هیچ مناسبتی ندارم. تعجب فرمودی. داستان عادت ماهیانه خانم هاست و اینکه در عادت ماهیانه چه باید بکنند، حکم شرعی چیست. ببینید، یه دین، یه آیین، یه قوانینی داره، یه شریعتی داره، یه فقهی دارد، یه حلال و حرامی دارد. این حلال و حرام بیان میشد یا در متن اصلی دین که کتاب آسمانی باشد، یا در کلمات حجج الهیه‌ای که در اون دین وجود دارد. در ادیان گذشته نسبت به داستان عادت ماهیانه خانم ها سختگیری های فراوانی بوده است. در یهود زنی که عادت ماهیانه است، اصلا اتاقش جدا میشد، مکانش جداست، نجس العین، به هیچ جا نباید دست بزند. توجه می‌فرمایید؟ و یه قوانین و مقررات خیلی در اون دوره خانم مثل یه زندانی باید دارد جایی و هیچ ارتباطی هم با هیچ کس نداشته. در آیین زرتشت از این بدتره. اینا رو نبینید حالا چهار تا احمق افتادن میگن ما ایرانی و دین ایرانی میخواییم. در آیین زرتشت زنی که در دوران عادت ماهیانه قرار دارد، رفتارش به شدت از آیین یهود با او سخت‌تره. یعنی قضاش هم میخوان بهش بدن با یه مثلا بله یه جوری غذا رو تو اتاق براش میریزن یا آبو میندازن و محبوسه. نگاه کنید تو اینترنت هست، خیلی چیز عجیبی نیست. بزنید که بله بازنان در عادت ماهیانه در آیین زرتشت حکمش چیست، تو برادون بیار. اینی که برای شما تبلیغ میکنن روی اینترنت که ما پادشاه زن ایرانی داشته ایم و این حرفا، او طرفش هم نگاه کنید که در آیین زرتشت زنا رو از حیوانم بدتر می‌داره. آیین مسیحیت او اصلا فقه نداره، شریعت نداره. در آیین مسیحیت هیچ حکمی نداره. زنی که در عادت ماهیانه است هیچ حکمی ندارد، چون اصلا مسیحیت امروز شریعت و فقه ندارد. هیچ، یه سری دستوراتیست که ظلم نکن، اذیت نکن، همسایه دا اذیت نکن، همچی چیزاییست. در اثر تحریف فقه آیین مسیحیت اصلا از بین رفته، چیزی به نام فقه نداره. یهودی ها دارن ها، فقه خیلی شدید و غلیظی هم دارن یهودی ها، لیکن مسیحی ها هیچی ندارن. در آیین اسلام که خاتم ادیان الهی است، خیلی داستان رقیق شده است. یعنی میگه خانوم در دوره عادت ماهیانش که هر ماه دارد اتفاق میفتد برای غالب زنها که طبیعی هستند، خب تکرار میشد در هر ماه چند روز، میگه هیچ مشکلی وجود نداره، نه زن رو جدا کن، نه زن نجس میشد، نه غذاشو با پارو جلوش بگذاری، نه جایی هم، هیچی نیست. تنها چیزی که هست تو خود این آیه بیان میکنه که باید چه بشه. ملاحظه بفرمایید، و یسالونک عن المحیض، رسول خدا از تو میپرسن از عادت ماهیانه خانم ها، چگونه باید با او برخورد بکنن خودشون و دیگران. قل هو عزا، بگو این عادت ماهیانه برای زنها یه اذیت محسوب میشه. خانم ها در این دوران چند روزشون رنجی رو تحمل میکنن. به هر حال رحم، اون جایی که قرار است نطفه بفرمایید ولادت، جایگاه بفرمایید قبل ولادت هر بشری باشد، هر ماه با این دوره عادت ماهیانه پاک سازی میشه، تطهیر میشه. خیلی خوب، منتها این تطهیر برای خانم ها که رحم دارند با اذیت و آزار و رنج همراهه. بعضیشون دل درد میگیرن، سر درد میگیرن، کمر درد میگیرن. خود این بله بفرمایید خونی که خارج میشد بعضی وقتا با یه مشکلاتی براشون توامه. در هر صورت قرآن تصدیق میکند که خانم ها در این دوران مورد اذیت، واقع اذیت میشوند. اذیت یعنی اون چیزی که مطابق میل و طبعشون نیست. توجه میکنی؟ خب رنج میکشند از این ایام عادت ماهیان. خب اینو تعریف میکند، بعد میگه فاعتزل النساء فی المحیض. تنها کاری که میکنی شما شوهرهای این خانمها دیگه حق همبستری با زنهاشون رو ندارن. باید از خانمها در داستان همبستری و آمیزش و مجامعت جدا بشن. حرام است در این ایام همبستر شدن با زن. ولا تقربوهن، باز نزدیکشون، یعنی هیچ گونه تأکید میکند. مراد از اعتزال اینا تعبیرهای کنایی است. نزدیکشون نشید، همونه که تو زبان فارسی شما میگید نزدیکی، یعنی همبستری، یعنی بله همبستری بین شوهر و زن در این ایام نهی میکند نباشد. همین، بله حرام است. هیچ رابطه، هیچ حکم دیگری ندارد خود. بله نمازم ازش ساقط، نمیخواد دیگه نماز بخونه. روزش هم افطار میکند، البته نمازش قضا نداره، ولی روزه هاش چی داره؟ قضا دارد. توجه میفرمایید؟ ولی در خانواده تنها چیزی که هست این است که در این ایام شوهر نمیتواند که همبستری داشته باشد با زنش. همین، خانوم نجسه، چنانچه در آیین یهودیت نجس العینه، اگه دست به جایی بذاره اونجا نجس میشه. نه، باید اتاقشو جدا کنن، زندانیش کنن مثل زرتشتیان. نه، هیچ کدام اینا نیست. فقط همبستری در این ایام نباشد بین زن و شوهر هم تمام. ببینید چه آسان، هیچ حکم دیگری نداره. حالا اگر یک کسی هم نمیتواند، خیلی غریزه جنسی قوی دارد، جوان است، خیلی خوب، همون موضع که بفرمایید دم ازش خارج میشه اون رو اجتناب کند، التزازات دیگر اگر میخوان زن و شوهر از هم ببرن اشکالی نداره، فقط از موضع دم توجه میکنه، یعنی نمیتواند دخول بکند. بقیه التزازات زناشویی بین خانم و شوهرش میخواد برقرار باشد، باشه، هیچ اشکالی ندارد. حالا اگر کسی، بله بفرمایید، مرتکب خطا شد و همبستر شد، با زنش دخول کرد در ایام عادت، بنابر احتیاط واجب کفاره دارد. کفارش چقدر است؟ کفارش اول حیض 1 دینار، وسط حیض نصف دینار، ایام آخر حیض ربع دینار. باید چیکار کنه؟ باید بدهد به فقرا. به فقرا 1 دینار چقدر میشد به پول شما؟ چون دینار طلاست، تقریبا 3.5 گرم طلا. 3.5 گرم طلا به پول امروز، من یه محاسبه کردم، 3.7 میلیون میشد. یعنی 3.7 میلیون باید خودش به فقرا تقسیم کنه، فقرایی که میشه.
باشه، باشه، باشه،
باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، باشه، هرچی شما، 3.5 گرم.
سه و نیم
گرم باشه، سه و نیم گرم او ضرب داره، او از قیمت طلای، بله بله، حالا دعوا نداری. اگر کسی مرتکب این عمل بشود، اول حیض 3.5 گرم طلا، قیمتشو شما حساب کنید به قیمت بازار، به کی بدهد؟ فقرا. اینقدر فقیر داری؟ لازمم هست بگه مالی چی چیه؟ نه، یکی 100 تومن 500 تومن هرچه میخواد بینشون تقسیم کن این، و استغفار کنه اول حیض. یعنی مثلا اگر فرض کنید ایام عادت مثلا 6 روزه، 2 روز اولش میشه اول حیض، 2 روز دوم میشه وسط حیض، 2 روز سوم میشه آخر حیض. توجه کردید؟ اینجور اگر کسی انجام داد، اگرم انجام نداد که دستور شرعی رو مراعات کرده است. پس بنابراین تنها چیزی که در شریعت اسلام حکمی که برای خانوم‌ها جعل شده است همینه، یعنی نزدیکی با شوهرانشو نداشته باشه. بقیه یه چیزها همه چیز سر جاش هست، هیچ اتفاق دیگری نمی افتد. نه زن نجس شده، نه زندانیش می کنن، نه نجس العینه، نه قضا رو با پارو براش میگذارن یا از توی سوراخی براش میریزن پایین. هیچ کدام این حرفا نیست که در آیین‌های گذشته بعضیش بوده است. فقط میگه لا تقربوهن، نه باشون همبستری نداشته باشید. و اون جایی هم، تنها جایی که زن میتواند تمکین نکنه از شوهرش، چون اینو میدونید خانم‌ها وظیفه شرعیشون است اگر شوهرشون درخواست همبستری داشته باشه تمکین بکنن، بپذیرن. تنها جایی که زن میتواند تمکین نکند و نپذیرد ایام عادته، اعلام میکند من عادتم و تمکین نمیکند. خب تا کی این داستان ادامه دارد؟ حتی یطهر نه. دو تا قرائت اینجا داریم تو کلمه یطهر نه. یک قرائت غیر کوفی داریم، یک قرائت کوفی. اینی که الان تو قرآن سیاهی قرآن همین بود که خوندم، این قرائت غیر کوفی است. و قرائت حفص از کوفیان، یعنی تا اون وقتی که دم حیض منقطع بشه دیگه خونریزی خانم نداشته باشه. وقتی خونریزی نداشت میتواند که شوهرش باش همبستر بشه. در قرائت کوفیان الا حفص با تشدید، یعنی یه تشدید روی تا یه تشدید روی ها، حتی یطهر نه، یعنی تا اون وقتی که خانم بره غسل بکنه، یعنی غسل حیضش انجام بده، اون وقت بعد از اون شوهرش میتواند هم بستر بشه. خب این فاصله ایست بین پاک شدن و غسل کردن. فرض کنین خانم 8 صبح چه کرده؟ پاک شده. از اون طرف 5 عصر میره غسلشو میکنه. رو قرائت اهل کوفه الا حفص تو این مدتی که شاید 10-12 ساعت هم بشود بین پاکی نقای از دم و غسل، بازم شوهر حق همبستری نداره. رو قرائت حفص و غیر کوفیان چرا؟ همینقدر که پاک شد، یعنی دم منقطع شد، خب دیگه در داخل میدونید که خروج بله شروع حیض به خروج دم است، انقطاع حیض به این است که دم حتی در داخل محبل زن هم نباشه. اون وقتی که خانم پاک شد رو قرائت غیر کوفیان و حفص دیگه میتواند با شوهرش هم بستری داشته باشه. بر اساس مذهب ما شیعه امامی هم حکم همین است، یعنی زمانی که خانم پاک شد از دم ولو غسل نکرده باشد، همین مقدار که خودش رو تطهیر کنه بشورد حالت تناسلی شسته بشود لازم نیست غسل بکنه، اشکالی ندارد، شوهرش میتوند باش نزدیکی داشته باشد. اینایی که اینجوری دارم میگم بله مال من و آقای آشخلی و بله آقای شیرانی درست گفتم، مال ما نیست، ما دیگه ازمون گذشته، مال این جوان ها و عروس و دماداست که وقتی ایام حیض زنش شروع میشد میزنه تو سرش، میگه ببین چه خاکی بر سرمون شد. و وقت در نتیجه ساعتها برای اونا ارزش دارد. لذا میگه همینقدر که دم منقطع شد دیگه خون ریزی ندارد اشکالی نداره، میتواند که شوهرش باش همبستر بشود ولو هنو غسل حیضش را نکرده است. توجه میفرمایید؟ فاذا تطهرن، وقتی که خانوم ها غسل کردند یا پاک شدند از دم حیض و شستشو کردند خودشون را، رو دو تا قرائت معنی کردم، رو قرائت کوفیان وقتی غسل کردند، رو قرائت غیر کوفیان آن هنگام که شستشو کردند خودشون رو شستشو کردند، فعتوهن دیگه مانعی نداره، امر میکند به نزدیکی. امر در مقام قبلش حظر بوده وجوب نداره، یعنی دیگه نزدیکی جایز است، جایز است که باش نزدیکی کن. من حیث امرکم الله، چجوری نزدیکی کنید؟ همون جوری که خدا گفته، یعنی اون جایی رو که خدا گفت در ایام عادت نزدیکی در اون بله حالت تناسلی نباشد، حالا میگه مانعی نداره بعد پاک شدن از دم حیضش میتوانید که نزدیکی داشته باشید. خب نوعا در قوانین شرعی بعضی ها دست و پاشون میلرزد، گرفتار خطا میشن. ان الله يحب التوابين، میگه خیلی خوب، حالا اگه یه جوونی شبق تازه دوماده، ولی شب عروسی خورد به این که خانوم شد عادت، حالا چه خاک تو سرش کنن؟ شب عروسی شانسش هست دیگه، چیکار میشد کرد؟ بله شانس آورد. بعضی وقتا یه همچی اتفاقاتی میفته، بالاخره جوان است، حواسش نیست، شبقه، بفرمایید تازه زنگ گرفته است، تازه چشمش افتاده است. بله الان دیگه نمیدونم تو بچه جوان ها امروزا این چیزا هست یا نیست دیگه، خداشون باید بگن هست یا نیست. اون روزا میگفتن تازه چشمش افتاده به لباس سرخه. خب بلاخره خطا می کند، ممکنه مراعات نکند، از دستش در برد یه جایی. ان الله يحب التواب، برگرد توبه کند، از خدا درخواست چه کند؟ عفو، استغفار کند و بازگشت کند. و يحب المتطهرين، خدا اونایی که ببینید تواب یعنی بسیار توبه کننده، نه بسیار گناه کنید و بعدم بسیار توبه با. توبه لازم نیست از گناه باشه، توبه میشد از غیر گناه هم باشه. بنابراین خدا دوست دارد توبه کننده ها را، که اگر کسی حالا یه وقت جایی بله بفرمایید خانم آمده پرسیده اینا با، میگه من شوهرم مثلا بیرون کار میکنه، مثلا راننده بیرون شهری است، حالا از راه رسیده آمده سراغ من، منم عادتم به شوهرم نمیگم به خاطر اینکه مثلا حالا از راه رسیده ناراحت نشد و بهش مثلا هیچی نمیگم، خب وظیفه خانم اعلام کند که ایام عادتش، و اگر اعلام نکرد مرد بیچاره اگه تا آخر نفهمد گناهی نکرده، ولی خانومی که نگفته مرتکب گناه شد. علی حال سر این داستان اگر یه وقت هر کدام آلوده به گناه شدند، توجه می‌فرمایید، حالا یا خانوم اعلام نکرد یا خانوم اعلام کرد شوهرش توجه نکرد و آلوده شدن به گناه، ان الله يحب التوابين، برگرد توبه کن. راه توبه همیشه چیست؟ بازه. و يحب المتطهرين، خدا و کسانی که خودشونو پاک و پاکیزه نگه می‌دارن چه دارد؟ دوست داره. هم توبه کنندگان رو دوست داره، هم اونایی که خودشونو پاک و پاکیزه نگه می‌دارن. پاک و پاکیزه از چه چیز؟ پاک و پاکیزه از تمام کثافت ها، قذارت های ظاهری و باطنی. یه چیزایی داریم کثافت ظاهری است، یکی لباسش کثیفه، بدنش بوی بدی میدهد. خدا او کسی که لباسش تمیزه، بدنش بوی خوب میدهد و دوست داره، برید تمیز کنید، نظافت کنید. خیلی خوب، یه سری کثافت ها قذارت هایی داریم، کثافت ها قذارت های چیه؟ باطنیه، اخلاقیه. او کثافت های قذارت های باطنی و اخلاقی هم از خودتون دور کنید. یه کسیست بفرمایید به همه بدبینه، سوء ظن دارد، دروغ میگه، حرف زشت میزند، غیبت میکند، آلوده به برخی گناه، اینا هم کثافت ها و قذارت های باطنی است. اینا رو هم باید از خودمون دور کنیم. یعنی ما یه سری کثافت و غزارت و پلیدی ظاهری داریم، همه چششون میبینه، یه سری هم معنویه، باطنیه. اون معنوی ها ممکنه تو من باشه، شما نمیبینید، خیلی هم لباسم اتو کشیده و تمیز، ادکلان هم زدم، اما اون کثافت های باطنی هم اخلاقی هم بام هست، شما نمیبینید. خیلی خوب، ان الله یحب المتطهرین، همه کثافت ها و قذارت ها و بفرمایید اینای باطنی و ظاهری را از خودتون دور کنید. ممکنه کثافت فکری باشه، معنوی که میگم میشه فکری، یعنی یک کسی است مشرک کافر، خدا پیغمبر قبول نداره، این دوچار قذارت و کثافت معنوی است. لذا در اسلام یکی از مطهرات چیه؟ خود اسلام. یعنی خانم آقا تا مسلمون میشد پاک، خودش و بدنش و لباسش و همه چیش پاک میشه، توجه کرد؟ تا مسلمون میشه، چون کفر شرک یه قذارت معنوی است. این قذارت معنوی به اسلام چه میشه؟ تطهیر میشه، پاک میشه. عقاید فاسدی داره، افکار فاسدی داره، این عقاید فاسد، افکار فاسد وقتی عقاید صحیح بیاد جاش، اونا چه میشن؟ اونا از بین میره، پاک میشن. بنابراین ان الله یحب التوابین، خدا اونایی که خیلی توبه به درگاه خدا میکنند و دوست داره. کان رسول الله یستغفر کل یوم سبعین مرد من دون ذنب، پیامبر ما روز 70 بار از خدا طلب چه میکردن؟ استغفار میکردن، بخشش، بدون گناه. پیغمبر که گناه نمی کند، بدون گناه پیغمبر روز 70 مرتبه از خدا طلب عفو و بخشش و استغفار میکردن. اگه پیغمبر بدون گناه روز 70 مرتبه استغفار میکرده است، ما با این گناهامون باید روزی چند بار استغفار کنیم؟ دیگه خودت رو حساب کنید چقدر. ان الله یحب التوابین، اگر کسی یه وقتی تو داستان عادت ماهیانه یا غیر عادت ماهیانه، هر جای دیگری، از اون جایی که شریعت مرز گذاشته، واجب و حرام گذاشته، واجبشو ترک کرد، یا خدای نکرده حرام رو مرتکب شد، نگه خب دیگه خدا ما رو نمیبخشه، خدا میگه بیا بازا بازا، هران چه هستی باز، در خانه خدا بروی، هیچ کس بسته، هر چه ما خطا کردیم و اشتباه و گناه، در خانه خدا بازه، برید در خانه خدا توبه کنید به درگاه الهی، و خدا تازه توبه که می کنید دوستتونم دارد. ان الله یحب التوابین، خدا اینایی که خیلی توبه می کنند دوست داره. بنابراین اگه یه وقت خطایی پیش آمد جاش، یعنی اونی که باید به جاش قرار بگیره به جای اون خطا، توبه هست. و همچنین تطهیر و پاکیزگی، ان الله یحب المتطهرین، اینایی که خودشونو پاکیزه میکنن، هم ظاهرشون رو، هم باطنشون رو، هم فکرشون رو پاکیزه قرار میدهن و تمیز میکنن، خدا دوستشون داره. ببینید چه آیینی دارید شما، چقدر سخت، آسون، توجه کردید؟ تازه وقتی هم کفاره میخواد جلب کنه، چون کفاره در ایام حیض را اگر کسی هم بستری داشته باشه، آقایون بعضی واجب میدونن، بعضی احتیاط واجب میدونن، بعضی مستحب میدونن، لیکن حرمتش تو قرآن آمده، حرمت مسلم است. توجه فرمودی؟ تازه کفارم که جعل شده میگه خودت برو بده به فقرا، برو بده به فقرا، خودت تقسیم کن برو بده به فقرا. بله، در عوض خطایی که کرده ای یک کمکی به فقرا بشود. عرض من تمام این آیه رو معنا کردم. بله دیگه، قرآن بود. ما به همین ترتیب داریم فعلا میریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. و لا حیاء فتیم، در مسائل شرعی حیاء وجود ندارد، باید مسائل شرعی گفته بشود و احکام بیان بشود و مردان و زنان ما باید بلد باشند مسائل شرعیشون رو. از جمله مسائل شرعی فقهی، مسائل بفرمایید زن و شوهر است که اینا باید مسائلشون رو بلد باشند و بدانند که خدای نکرده مرتکب خطا و گناه و اینا نشوند. لذا ما آیه رو خیلی صریح و واضح برای دوستان خودمون معنا کردیم و عرضمون تمام. ایام ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام الائمه النجباس، و لذا منم مصیبتی نمیخونم و آقای آشخانی هم برای دون مدح فاطمه زهرا میخونند و دعا دون میکنند. سلامات
خدا حفظتون، قربونت، خدا حافظ.